درس دوم تفاوت‌های بین ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه. مقدمه. درک ضمیر ناخودآگاهتان برای استفاده مؤثر از آن ضروری است. برای شروع شما باید تفاوت بین ضمیر خودآگاه که با آن آشنایی دارید و ضمیر ناخودآگاه که با آن آشنا نیستید را بدانید. در اینجا تفاوت‌های اصلی به وسیله اصطلاحات عامیانه توصیف شده است. مغز. بیشتر شما با نظریه مغز راست، مغز چپ آشنا هستید. به طور خلاصه، نیمکره چپ مغز شما و بیشتر افراد پردازش زبان، تفکر خطی و منطق را به عهده دارد، در حالی که نیمکره راست مغزتان ادراکی است و به جای جزئیات به کلیات می پردازد. برخی متخصصان بر این باورند که این نظریه بیش از حد ساده است. بیشتر پژوهش‌هایی که به این نظریه منتهی شده، دست کم در این نظریه از مطالعه روی بیماران مبتلا به صرع که به دلایل پزشکی نیمکره‌های چپ و راست مغزشان با جراحی از هم جدا شده به دست آمده است. در افراد معمولی، بازخورد قابل توجهی بین دو نیمکره وجود دارد و در موارد خاص، یک نیمکره می تواند قابلیت های نیمکره دیگر را نیز به دست آورد. ما از این مدل در این دوره استفاده نخواهیم کرد. ما مدل سگانه مغز که توسط دکتر هال مکلین، رئیس آزمایشگاه پژوهش های مغزی و رفتاری در مؤسسه ملی سلامت ذهن ارائه شد را به کار خواهیم گرفت. مدل سگانه مبتنی بر سه مرحله تکامل خزنده، پستاندار و قشر مغز می باشد. هر مرحله یک نوع قوه ذهنی متفاوت وابسته به نیازهای زمان خودش را ارائه می دهد. هر کدام کامپیوتری جداگانه با هوش، ذهنیت، ادراک مکان و زمان و حافظه مختص به خود است. برای هدف ما راحت است که دو بخش اول که قدیمی ترین بخش ها هم هستند، یعنی خزنده و پستاندار را با هم ترکیب کرده و آن را ضمیر ناخودآگاه بنامیم. خزنده. اولین مرحله تکامل مغز 250 میلیون سال پیش اتفاق افتاد و نام آن مغز خزنده یا پایه مغز نام دارد. تغییر این اندام 250 میلیون سال پیش متوقف شد. بنابراین مغز خزنده در انسان اساساً شبیه آن در همه خزندگان است. مغز خزنده غیر ارادی، ناگهانی و جبری است. این مغز شامل پاسخهای برنامه ریزی شده خشک می باشد. این بخش از مغز برای محافظت از شخص خاصیت پارانویدی دارد. پارانوید برای مراقبت در مقابل دشمنان یا امروز برای عبور از خیابان و مواظبت در مقابل ماشین ها مفید است. این بخش از مغز از تجربیات چیزی یاد نمی گیرد. تنها تمایل دارد رفتار برنامه ریزی شده اش را مدام تکرار کند. مغز خزنده برای زنده ماندن تکامل یافته است. کارکردهای اساسی لازم برای زندگی مانند تپش قلب، تنفس، جنگیدن، فرار کردن، غذا خوردن و تولید مثل را کنترل می کند. این بخش از مغز هیچ احساساتی ندارد. مغز پستاندار حدود 50 میلیون سال پیش تکامل یافت. مغز پستاندار در انسان اساساً مانند آن در همه پستانداران است. این بخش از مغز شامل عواطف و احساسات است. بازیگوش و منبع مراقبت مادرانه است. پستانداران از بچه هایشان مراقبت می کنند، در حالی که خزندگان معمولاً این کار را نمی کنند. بخش پستاندار مغز به ما کمک می کند دریابیم چه چیزهایی واقعی، حقیقی و برای ما مهم هستند، اما در انتقال این احساسات در ضمیر خودآگاه ناتوان است. مشخصه های مهم از این قرارند که ضمیر خودآگاه الف منبع احساسات است و اطلاعات مربوط به احساسات را استخراج می کند و ب سیستم ارزشی آن را به لحاظ تجربی استخراج می کند، یعنی با تأثیر عاطفی تجربه می کند. قشر مغز. سومین مرحله توسعه قشر مغز است. این قسمت بخش خودآگاه ذهن است. به گفته کارل یونگ، روانپزشک نامدار، این بخش حدود 40,000 سال دارد و هنوز در حال تکامل است. برخی پژوهشگران معاصر بر این باورند که سن آن بیشتر هم هست. یک مشخصه مهم ضمیر خودآگاه این است که توسعه آن تا پیش از حدود 3 سالگی شروع نمی شود و تا حدود 20 سالگی کامل نمی گردد. این سنین بین افراد مختلف متفاوت است. این توسعه دیرهنگام یکی از دلایلی است که ما در ضمیر ناخودآگاهمان آن همه برنامه‌های منفی و زیان بخش داریم. هنگامی که بخش احساسی مغز ما در سالهای ابتدایی زندگیمان در حال توسعه بود، ما دارای ضمیر خودآگاه بالغ و منطقی نبودیم که برنامه‌های منفی ما را پالایش کرده و برنامه‌های مثبتی که در بزرگسالی به آنها نیاز خواهیم داشت را برگزیند. از همه بدتر این که اکنون ما از بیشتر این برنامه ها آگاهی نداریم، چون آنقدر در سنین پایین شکل گرفته اند که خاطره آگاهانه از آنها نداریم. برعکس ضمیر ناخودآگاه که سیستم ارزش‌گذاری خود را بر مبنای احساسات بنا نهاده، ضمیر خودآگاه سیستم ارزشیش را از طریق ادراک منطقی تجربیات تکامل داده است. به خاطر این تفاوت‌های گسترده، این 3 بخش مغز اغلب از هم مجزا و در تعارض با یکدیگرند. کن کیز، نویسنده و سخن پرداز، این موضوع را به خوبی بیان می کند. او می گوید، گرچه قشر مغز ما از همه کامپیوترهایی که تا به حال ساخته شده اند قدرت پردازش بیشتری دارد، شوربختانه مغز جدید به وسیله بازخوردهای آگاهی بخش و مدارهای کنترل کننده ای که ما برای کارکرد بهینه نیاز داریم به مغز قدیمی متصل نشده است. از این رو مغز جدید ضمیر خودآگاه مشکلات را بررسی کرده و راه حل‌های منطقی ارائه می‌دهد، اغلب بدون اینکه هیچ تصوری داشته باشد که در مغز قدیمی ضمیر ناخودآگاه جایی که توسط احساسات غیر منطقی اداره نمی شود چه چیزی در حال رخ دادن است که همین معمای مشکل ماست. ارتباط ضعیف بین مغز جدید و قدیم منتهی به مشکلاتی در زندگی روزمره می شود. مثلا مغز قدیم می تواند از سیستم های کنترل مغز متفکر بگذرد و احساسات شدیدی را نمایش دهد که برای دهه ها در ناخودآگاه ما مخفی بوده است. اغلب از کاه کوه می سازد. مغز جدید که در زمان حال مشغول کار است درک می کند که فرد دارای قدرت، کفایت و ارزش است، در حالی که ناخودآگاه بر اساس برنامه ریزی منفی دوران کودکی پاسخهای ناکارآمد و نامناسبی به چالشهای زندگی می دهد. اندازه ضمیر ناخودآگاه حدود 92% کل مغز را تشکیل می دهد. ضمیر خودآگاه شامل 8% باقی مانده است. از این رو ضمیر خودآگاه در مقایسه با ضمیر ناخودآگاه ناچیز است. بینش ضمیر خودآگاه با چشمان می‌بیند. او تجربیات جهان خارج که به ذهنمان داده می‌شود را ادراک می‌کند. این ضمیر خودآگاه شماست که این مطالب را می‌شنود. از سوی دیگر ضمیر ناخودآگاه هیچ تماسی با جهان خارج ندارد. او کور است. ضمیر ناخودآگاه بیش از آنچه که یک کامپیوتر می‌بیند را نمی‌بیند. در نتیجه ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین واقعیت و تصور را درک نمی‌کند. این جمله آخر مهم است و در آینده بارها تکرار خواهد شد. این یک حدس نیست. روانشناسان آن را از طریق آزمایش‌ها به اثبات رسانده‌اند. ضمیر ناخودآگاه متکی به درونداد حسی است. از این رو در مقابل واقعیت و تخیل به شیوهی مشابه واکنش نشان می دهد. مثلا اگر یک هیولا را در ذهنتان تصور کنید، واکنش بدنتان مانند زمانی است که هیولا واقعی است. مکانیسم جنگ یا فرار وارد عمل شده و آدرنالین به جریان خونتان ترشح می کند. بدن شما با عرق کردن، افزایش تپش قلب و غیره پاسخ می دهد. در واقعیت هیولا و تهدیدی وجود ندارد. ارتباط بیشتر افکار در ضمیر خودآگاه با یک صدای درونی یا بیرونی منتقل می شوند. آنها از یک صدا استفاده کرده و صدا در کلمات تداعی می یابد. ضمیر خودآگاه عمدتاً از طریق کلمات ارتباط برقرار می کند. این یکی از دلایل اهمیت دامنه گسترده کلمات است. کلمات ابزار تفکرند. ضمیر ناخودآگاه دارای کلمات محدودی است و در بکارگیری آنها هم فاقد وضوح و شیوایی است. بیشتر افراد در قالب کلمات رؤیا پردازی نمی کنند. ضمیر ناخودآگاه عموماً با تصاویر و احساسات ارتباط برقرار می کند. مثلا شما توسط ضمیر خودآگاهتان شاید بگویید ترسیده ام اما نمی دانم چرا. در حالی که ضمیر ناخودآگاهتان شاید خیالاتی به هم ببافد که در آنها هیولایی در حال تعقیب شماست. کارکردها. ضمیر خودآگاه کارکردهای ارادی را مدیریت می کند. مثلا من می توانم آگاهانه دستم را بالا یا پایین ببرم. می توانم اینجا یا آنجا قدم بزنم. اینها عملکردهای ارادی هستند. موضوع مهم این است که ضمیر خودآگاه در هر لحظه تنها می تواند یک کار انجام دهد. نمی تواند دو کار را همزمان انجام دهد. شاید شخصی ادعا کند که می تواند همزمان کتاب بخواند و تلویزیون ببیند. اگر به آنچه که در لحظه انجام می دهید توجه کنید، خواهید دید که یا کتاب می خوانید یا تلویزیون می بینید. برای اینکه هر دو را انجام دهید، لازم است به سرعت از یک کار سراغ کار دیگر بروید. زمانی را به خاطر بیاورید که برای اولین بار سعی کردید بالای سرتان را نوازش کنید و همزمان دستتان را روی شکمتان در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید. ابتدا نمی توانستید این کار را انجام دهید تا زمانی که خیلی سریع یک کار را به ضمیر ناخودآگاهتان سپردید. آنگاه انجام آن آسان شد. سپس وقتی از شما خواستند برعکس آن کار را انجام دهید، یعنی دستتان را در جهت عقربه‌های ساعت روی سرتان بچرخانید و شکمتان را نوازش کنید، دوباره این کار مشکل شد. شاید تنها چند ثانیه طول می کشید که یک کار را یاد بگیرید و آن را به ضمیر ناخودآگاهتان بسپارید، که در این صورت دوباره انجام همزمان هر دو کار ساده می شد. مقاله‌ای که به تازگی در نیویورک تایمز چاپ شد، پژوهشی علمی بود که نشان می داد مردم نمی توانند به طور آگاهانه در یک زمان هم رانندگی کنند و هم با تلفن همراه صحبت کنند. به بیان دیگر، شما به طور هوشیارانه در حال انجام یکی از این کارها هستید، نه هر دو. دانشمندان با استفاده از MRI مغز دریافتند که مغز فضای محدودی برای کارهایی که نیازمند توجه هستند دارد. دانشمندی گفته است وقتی شما واقعاً می‌خواهید به صحبت شخصی پشت تلفن گوش کنید، چشمانتان را می‌بندید. مقاله دیگر گزارشی از مادری بود که آنقدر در مکالمه تلفنی غرق شده بود که بدون بچه 4 ماهه‌اش از اتوبوس پیاده شد. آزمایشی ساده ثابت می کند که ضمیر خودآگاه شما در هر زمان تنها یک کار می تواند انجام دهد. شیئی سبک مثل یک خودکار بردارید. اراده کنید که آن را بیاندازید. ساده است. برای انداختن خودکار باید تصمیمی آگاهانه می گرفتید که آن را کی رها کنید. اکنون خودکار را نگاه دارید و مدام به خودتان بگویید من میتونم بندازمش. این جمله را تکرار کنید. اگر شما واقعا روی یک فکر تمرکز کنید، این فکر که میتوانید خودکار را بیاندازید، آنگاه نمیتوانید تصمیم بگیرید که آن را کی بیاندازید. اگر شما نتوانید تصمیم بگیرید کی خودکار را بیاندازید، آنگاه نمیتوانید آن را بیاندازید. شما نمیتوانید به طور مداوم فکر کنید من میتونم خودکار را بندازم و همزمان هوشیارانه فکر کنید حالا خودکار را میندازم. به زمانی فکر کنید که رانندگی را یاد گرفتید. بسیاری از ما در یک ماشین با دنده دستی رانندگی را یاد گرفتیم. درس اول این گونه بود. شما استارت می زدید. ماشین تکانی می خورد و موتور خاموش می شد چون فراموش کرده بودید دنده را روی خلاص بگذارید. دوباره استارت می زدید. اما چون به اندازه کافی گاز نمی دادید باز خاموش می شد. فکر می کردید که دوباره کلید را بچرخانید. استارت می زدید و گاز می دادید. دنده را عوض می کردید اما صدای ناجوری می داد. فراموش کرده بودید کلاچ را بگیرید. حالا پایتان را روی کلاچ فشار می دادید و دنده را روی یک می گذاشتید. کلاچ را رها می کردید و موتور خاموش می شد. یادتان رفته بود گاز بیشتری بدهید. در نهایت ماشین شروع به حرکت می کرد و پدرتان فریاد می زد مواظب باش. شما به هدایت ماشین فکر نمی کردید چون حواستان به تغییر دنده ها بود. یادگیری رانندگی نمونه خوبی است که نشان می دهد چقدر انجام چند کار در یک زمان برای ضمیر خودآگاه مشکل است. باری پس از اینکه یک کار را بعد از دیگری به ضمیر ناخودآگاهتان محول کردید، رانندگی آسان شد. دیگر نیازمند تلاش آگاهانه نبود. ضربه زدن به توپ گلف مثال دیگری است. هنگامی که شما در حال یادگیری هستید، به چیزهای زیادی باید موقع ضربه زدن فکر کنید. ضربه یک تازه کار ناشیانه و اغلب بد است. پس از اینکه هر مرحله را به ضمیر ناخودآگاهتان منتقل کردید، دیگر لازم نیست به ضربه فکر کنید. در حقیقت فکر کردن به ضربه یعنی فعالیت ضمیر خودآگاه با آن مداخله می کند. برعکس، ضمیر ناخودآگاه می تواند تریلیون ها عمل کرد را همزمان انجام دهد. شما لازم نیست با دقت و تمرکز به نفس کشیدن، عرق کردن هنگام گرما، هضم غذا، جنگیدن با میکروب های بدن، آزاد کردن انسولین و غیر فکر کنید. این موضوع در درس بعد، هنگامی که به ضمیر ناخودآگاه به مثابه کامپیوتر می پردازیم دوباره بررسی خواهد شد. ضمیر ناخودآگاه شما به طور مداوم با همه سلول‌های بدنتان و آن سلول‌ها هم با ضمیر ناخودآگاهتان به نوبه خود در ارتباطند. برای اینکه بیشتر درباره این موضوع جالب بدانید، مقاله مولکول‌های احساس نوشته کندیس پرت صاحب نظر در حوزه پزشکی سایکونورو ایمونولوژی را بخوانید. فرایند شناختی ضمیر خودآگاه منطقی است. توانایی تفکر، تعقل، اندیشه انتزاعی، انتقاد، تحلیل، قضاوت، انتخاب، تمیز، برنامه‌ریزی، اختراع و ساختن، استفاده از آینده نگری و پیش نگری و پس نگری را دارد. همچنین از هر دو تعقل استقرایی و قیاسی استفاده می کند. ضمیر خودآگاه شما معمولاً تأثیر درونداد ضمیر ناخودآگاهتان را پالایش می کند. همه چیز وارد ضمیر ناخودآگاه می شود، اما ضمیر خودآگاه می تواند روی تأثیر یا قدرتی که آن داده در ضمیر ناخودآگاهتان می گذارد اثر داشته باشد. همونطور که پیشتر گفته شد، ضمیر خودآگاه تا قبل از 3 سالگی شروع به توسعه نمی کند و تا حدود 20 سالگی به توسعه کامل نمی رسد. شما این پالایش را در طول سالهای بحرانی شکلگیری اولیه ندارید. از این رو مقدار زیادی زباله در ضمیر ناخودآگاهتان است که برای سلامتی، آرامش ذهن و کارآمدیتان زیان بخش می باشد. ضمیر ناخودآگاه برعکس منطقی نیست، ذهن احساسی است. جایگاه عشق، تنفر، ترس، دلتنگی، حسادت، قصه، خشم، لذت، آرزو و غیره است. وقتی شما میگویید مثلا من احساس خشم دارم، منبع آن احساس ضمیر ناخودآگاه است. به یک نمونه شدید مثل خشم فکر کنید. شخصی که ابراز خشم عمیق می کند، عواطف شدید و قدرت بی نهایت از خود نشان می دهد. به شدت غیر منطقی است و پس از آن به سختی وضعیت خودش را در آن لحظه آگاهانه به خاطر می آورد. ضمیر ناخودآگاه به صورت استقرایی تعقل می کند، از جزء به کل. اگر به او بگویید دست و پا چلفتی هستید، راهی پیدا می کند که کاری را ناشیانه انجام دهید. معمولاً استدلال استقرایی منطقی نیست. ضمیر خودآگاه به صورت عینی به کلمات فکر می کند. کلمه مادر به معنای زن سرپرست است. از سوی دیگر ضمیر ناخودآگاه ذهنی است و به کلمات بار احساسی اضافه می کند. هنگامی که کلمه مادر را می شنوید، انواع احساسات برانگیخته می شوند. این احساسات برخواسته از ضمیر ناخودآگاه هستند. اراده، قدرت و قدرت اراده. ضمیر خودآگاه حس آگاهی دارد. او افراد، مکانها، شرایط و چیزها را می شناسد. ضمیر خودآگاه می داند که می داند. این دانش شامل دانستن این موضوع می شود که ما چه کسی و کجا هستیم. نکته مهم این است که ضمیر خودآگاه اراده دارد. اراده توانایی ضمیر خودآگاه برای شروع و هدایت یک اندیشه یا عمل است. اراده به افکارتان جهت می دهد. بشر دارای اراده است. اما قدرت در دست ضمیر ناخودآگاه است. مقاله‌ای در مجله روانشناسی امروز در آگوست 1974 می‌نویسد: ما کشف کردیم که مغز منبع انرژی الکتریکی است. او می‌تواند کارهای الکتریکی انجام دهد. مغز شما حدود 25 وات انرژی تولید می‌کند. ضمیر ناخودآگاه این انرژی را به شکل تمایلات، عواطف، انگیزه ها، انقباض‌های عصبی و غیر منتقل می‌کند. این انرژی در ضمیر ناخودآگاه خستگی ناپذیر است. مغز شما در تمام مدت زندگیتان 24 ساعت شبانه روز کار می‌کند. موضوع شگفت‌انگیز در رابطه با ضمیر ناخودآگاه این است که این کار بدون تلاش است. برای بکارگیری ضمیر ناخودآگاه هیچ نیازی به تلاش آگاهانه نیست. تلاش آگاهانه هر چقدر هم که با نیت خیر باشد، تنها مانعی بر سر راه ضمیر ناخودآگاه است. انجام کارها به وسیله ضمیر خودآگاه نیازمند تلاش است. به خاطر دارید که چگونه یادگیری چیزی برای اولین بار تلاش می طلبید؟ مثلا مدتی طول کشید تا یاد بگیرید بند کفشتان را ببندید. برای یکی دو بار اول این کار پیچیده بود. تصور کنید می خواستید همه مراحل را طوری شفاف بنویسید که شخصی که هرگز گره پاپیونی ندیده این کار را انجام دهد. هنگامی که گره پاپیونی یک عادت شد، به بیان دیگر این کار به ضمیر ناخودآگاه محول شد. ساده شد. آنقدر آسان که دیگر لازم نبود هنگام گره زدن به آن فکر کنید. در حقیقت شما احتمالاً حتی گره زدن بند کفشتان را به خاطر هم نمی آورید، چون آن را ناآگاهانه انجام می دهید. یک قهرمان پرش بعد از اینکه رکوردی را زد در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: پرش رکوردم را به خاطر نمی آورم، اما وقتی شروع به پرش کردم می دانستم موفق می شوم. او به خاطر نمی آورد چون به صورت ناآگاهانه می پرید. او اختیار را به دست ضمیر ناخودآگاهش داده بود. ضمیر ناخودآگاه می تواند بدون تلاش ذهنی همه کارها را انجام دهد. اگر آن فرد با استفاده از ضمیر خودآگاهش پرش را انجام داده بود، این یک تلاش بود و به پای موفقیتش نمی رسید. بهترین کتاب در این زمینه بازی درونی تنیس نوشته تیموتی گالوی است. اگر تنیس باز نیستید، با اسم کتاب گمراه نشوید. فقط در ذهنتان کلمه تنیس را با هر کلمه دیگری که می‌خواهید جایگزین کنید. گالوی به وضوح توصیف می‌کند که چگونه ضمیر خودآگاه نمی‌تواند کار مشکلی مثل ضربه به توپ تنیس یا رانندگی یا ضربه به توپ گلف را به خوبی انجام دهد. این در حالی است که ضمیر ناخودآگاه می تواند کار مشکلی را انجام دهد و هنگامی که پای مداخله ضمیر خودآگاه در میان نباشد، این کار را بدون تلاش و به بهترین شکل انجام می دهد. این یک ترفند است. ضمیر خودآگاه را از مسیر دور نگاه دارید. بنابراین ضمیر خودآگاه اراده دارد و ضمیر ناخودآگاه قدرت. هنگامی که ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه با هم هماهنگ باشند، شما قدرت اراده دارید، تک ذهنی می شوید. اما هنگامی که آن دو با هم در تعارض باشند، قدرت اراده ای وجود ندارد و شما دو ذهنی می شوید. ضمیر خودآگاه شما نمیتواند به طور مستقیم بر ضمیر ناخودآگاهتان مسلط شده و به آن اراده انجام کار بدهد. امیل کوه، متولد 1857 و متوفا به سال 1926، در اروپا بسیار در درمان بیماری‌های مختلف موفق بود. او به بیان سریع و بدون فکر یک جمله و تکرار آن تا زمانی که ضمیر خودآگاه خسته شده و دیگر به آن توجه نکند تأکید داشت. در این حالت آن جمله کاملا در ضمیر ناخودآگاه نهادینه شده و مورد پذیرش آن قرار می گرفت. احتمالاً شما با یکی از این جملات تأکیدی او آشنا هستید. مثلا هر روز از هر لحاظ بهتر از روز قبل می شوم. کوه می گفت وقتی اراده و تصور با هم در تعارض باشند، قدرت تصور همواره پیروز می شود. یعنی هنگامی که ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه با هم در تعارضند، ضمیر ناخودآگاه پیروز می شود. ضمیر ناخودآگاه به این خاطر پیروز می شود که قدرت دارد، نیروی الکتریکی و شیمیایی دارد و بزرگتر است. وقتی یک فرد چاق اراده می کند رژیم بگیرد، اگر تمایلات ناخودآگاهش را برای پرخوری تغییر ندهد، در نهایت ضمیر ناخودآگاهش است که پیروز می شود. او هرچه وزن کم کرده را دوباره باز خواهد یافت. شاید او جلوی خودش را برای خوردن آن دسر خوشمزه بگیرد، اما نیاز او که از ضمیر ناخودآگاهش سرچشمه می‌گیرد در نهایت پیروز است. او آن دسر را خواهد خورد و بدون تلاش هم خواهد خورد. وظیفه شما این است که یاد بگیرید ضمیر ناخودآگاه چگونه کار می کند و آن را به نفع خودتان به کار بگیرید. ضمیر ناخودآگاه قدرت تسلط دارد، اما به باهوشی ضمیر خودآگاه نیست. قرار است شما یاد بگیرید چگونه آن را قول شخصی خودتان کنید، نه اربابتان. حافظه. ضمیر خودآگاه حافظه ای محدود دارد که بیشتر آن هم کوتاه مدت است. برعکس ضمیر ناخودآگاه حافظه ای نامحدود دارد. احتمالاً فکر میکنید این طور به نظر نمیرسد. خوب این حقیقت دارد. شما حافظه کافی برای تمام چیزهایی که در زندگیتان تجربه کرده اید را دارید. این تنها به خاطر آوردن شماست که خطا پذیر است. ممکن است فردی با حافظه بسیار قوی ولی با باورها و تصورات منفی نسبت به حافظه خود عملکرد پایینی را از خود نشان دهد. نه به این دلیل که مسیرهای عصبی در مغز او به خوبی شکل نگرفته اند، بلکه به این دلیل که ضمیر ناخودآگاه که فرمان روای جسم و روان ماست، با پذیرفتن این پیش انگاره که حافظه ضعیف عمل می کند، شکلی از عملکرد را به ما نشان می دهد که در تضاد با ذهنیت و آنچه که در درون به عنوان واقعیت پذیرفته ایم نباشد. بهبود کارکرد حافظه در جنبه های ذخیره سازی و بازخوانی اطلاعات تا حدود بسیار زیادی تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه است و شکل گیری این جریان حاصل هزاران هزار تجربه ما از حافظه و ثبت آن در ضمیر ناخودآگاه شکل گرفته و به راحتی تغییر نمی کند. از این رو باید با ابزار قدرتمندی این جریان را بهبود بخشید تا حافظه ما بتواند قدرت و تسلط خود را بر ما نمایان سازد.